فاصله کمی انتخاب کنیم. در غیر این صورت چیزی آیدمون نمیشه.
برای اینطوری که میسوزه از بین میره،
یه ریسکش میارز.
بلانک بگو کن کابنده آخرش یه ماهی گرفت.
بازم ما انسان ها دست به شکار زدیم.
باید کابنده رو برگردونیم. با چند دقیقه دیگه میتونیم اولین موجود زنده این سیاره رو تشریح کنیم.
فکر میکنی راز این سیاره تو شکم ماهی باشه؟
چرا که نه، چرا که نه.
بله درسته، چرا که نه.
ها؟ تو فلوتت اینجا هم آوردی؟
میخوام به این سیاره بگم ما موجودات چندان بیرحمی هم نیستیم.
امان از دست تو بلند.
ساکت باش و گوش کن.
باشه.
اینجا نشستی که چی بشه بلنگ؟
جای بهتری برای نشستن پیدا نکردم.
اقیانوس چطور بود؟
شگفت انگیز.
واقعا؟
بله، مثل اقیانوس های دیگه بود.
خب این کجا شگفت انگیزه؟
کجا شگفت انگیز نیست رو هم.
تو همیشه آدمو گیج میکنی.
فکر میکنی ایرادی داره؟
نه؟ چه ایرادی میتونه داشته باشه؟
گونه‌های مختلف از موجودات زنده در قالب گیاهان و جانوران اونجا بودن. ساختارهای اسکلتی مهره‌دار فراوان بود رو هم. مثل همون ماهی که ما شکار کردیم. به هر حال این موجودات زنده هیچ تمایلی به نزدیک شدن به ساحل ندارن. شاید این نکته برای تو که عادت داری در برابر چیزهای استثنایی اظهار تعجب کنی جالب باشه.
بله. خب تو دیگه چی؟
عضوی در ماهی که شکار کردیم جلب توجه می‌کرد.
چه عضوی؟
خب موجودات زمینی چنین عضوی ندارن.
عملکردش چی بود؟
حدس من اینه که این عضو در برابر تغییرات کوچیک میدان مغناطیسی واکنش نشون میده.
میدان مغناطیسی؟ این عضو برای این ماهی چه سودی میتونه داشته باشه؟ یعنی چه کاربردی داره؟
نمیدونم، شاید برای دفاع یا برای اینکه چیزی رو بهش خبر بده. شاید هم مثل چشم و گوش عمل میکنه.
جالبه.
و جالبتر اینه که من دوست دارم این ماسکو بردارم.
هیچ دیوانه‌ای همچین کاری نمی‌کنه.
روغن این سیاره هر کسی رو دیوانه می‌کنه. سراسر معماست. سرزمین پهناوری که انگار تا حالا هیچ موجود زنده‌ای به درونش پا نذاشته. واقعاً این سفینه کندور اینجا زمینگیر شده؟ با 350 خدمه کار کشته؟ تا اونجا که من می‌دونم کندور کشنده‌ترین سلاح هسته‌ای رو از نظر ما داشت. سلاحی که می‌تونست در عرض چند ثانیه یه سلسله جبال رو به خاکستر تبدیل کنه. ولی حالا تو این سیاره گم شده. بدون ارسال حتی یک پیام کمک. پس من حق بده روحان، حق بده که دیوانه بر ماسک اکسیژن رو بکنگ.
لااقل در حضور من چنین کاری نکن.
یعنی تو یه همچین فکری به ذهنت نرسیده؟
مقررات اینجا از فکر من مهمتره.
بله شاید
کلوک نمیزنی؟
به ماسک؟
آره متوجه نبودم.
حالا بذاری یه بار این کارو بکنم. بذار ماسک رو بردارن.
شد کندورم در اثر چنین وسوسه‌ای نابود شده.
ما از کندور پیشرفته‌تر نیستیم؟
چرا؟ هستیم. ما یه سپر حفاظتی ضد ماده داریم. هنوز قدرت این سپر رو درک نکردیم. ببین شنها رو ببین.
با این شنها میخوایی چی کار کنیم؟
خوب نگاه کن. هر چیزی به این سپر برخورد کنه به جرقه تبدیل میشه. چه شن باشه چه بمب اتم.
خوبه که باد میتونه از این سپر بگذره و الاز برخوردش به پوست تنمون محروم شده مثل خیلی چیزهای دیگه.
کاپیتان من باید برم. تو هم زیاد احساساتی نباش.
کاپیتان، کندور پیدا شد؟
یا
11000 عکس رو بررسی کردیم.
بعضی صخره ها رو به جای کندور گرفته بودن، درسته؟
بله، پس از همه چیز خبر دادیم.
پس دلیل احضار من چیه؟
میخوام یه چیز جالب نشونت بدم. اینو وسترگارد نابغه پیدا کرد.
خب چی هست؟
بهتره عکس بزرگ شده رو روی دیوار ببینی. خوب نگاه کن.
آه، این چی میتونه باشه؟
تو چی فکر میکنی؟
یه شهره. یعنی مثل یه شهر میمونه.
شهر یا ویرانه، مسکونی یا مخروبه؟
به نظر مخروبه میاد.
ولی بیشتر ساختمون ها زیرش مدفون شدن.
این شکاف رو میبینی؟
ولی چند تا ساختمون به خاطر این شکاف خراب شدن.
یه شهر متروکه
با یه ساختار نامنظم هندسی. به نحوه قرار گرفتن ساختمون ها توجه کن.
ولی میبینم.
پس بالاخره چیزی روی این سیاره پیدا کردیم.
ولی چندان جالب توجه نیست.
چرا اینقدر زود قضاوت میکنی؟
ظواهر امر اینطور نشون میده.
ما به ظواهر امر کاری نداریم.
بله کاپیتان.
ما به سمت این شهر نقل مکان میکنیم.
جدی؟
تا 2 ساعت دیگه.
ولی چی؟
ولی
کاوشا چی میشه؟ زمین شناسا تا عمق 200 متری رو کندن. ما به نتایج جالبی رسیدیم.
این نتایج جالب به درد من نمیخوره. ما برای کشف این سیاره نیومدیم. ما برای پیدا کردن کندور اومدیم. زود دستور بده همه چیزو جمع کنن. ما حرکت بکنیم. 2 ساعت. 2 ساعت دیگه به سمت این شهر مخروبه میریم.
بله کاپیتان.
تو خسته ای رو؟
نه به هیچ وجه.
به هر حال چاره ای نیست. میدونم که الان وقت خوابه ولی گفتم که چاره ای نیست.
پس ما به سمت شهر مخروبه میریم.
بله؟
ترتیبشو میدم کاپیتان.
عزیزان، اونچه که شنیدید قسمت اول نمایش شکست ناپذیر بود که از امروز پخشش در برنامه رویکرد شروع شده و در بخش سوم برنامه یعنی بخش تحلیلی کارشناسانی که اینجا در استدیو حضور دارن برای شما درباره این نمایش صحبت خواهند کرد. سلام، امیدوارم خوب باشید و روزتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
خوشحالم که بار دیگه در خدمت شنوندگان خوب هستیم و امیدوارم که بحث خوبی رو با آقای بهکام داشته باشیم. در این قسمت قراره که در رابطه با نمایش رادیویی شکست ناپذیر از استانیسلاف لم، نویسنده لهستانی که در سال 1921 در شهر لبوف لهستان به دنیا میاد. ایشون از همون دوران کودکی خیلی علاقمند بوده به مباحث علمی، سایبرنتیک و بحثایی که میرفت به سمت بحثای علمی تخیلی. ما میدونیم که زندگی ایشون گره میخوره با اون وضعیتی که لهستان در جنگ جهانی دوم از سر میگذرونه، اشغالی که آلمانی ها کشور لهستان رو به اشغال خودشون در میارن و از این بابت فکر میکنم کسی مثل استانیسلاو لم تونسته نسبت با اون وضعیت مقاومت و جنگی که توی لهستان اتفاق افتاده شخصیت شک پیدا کنه و به جهانهایی که بدیل جهان واقعی ما هستن علاقمند بشه. به هر حال میدونیم که لهستان بعد از جنگ جهانی دوم به اردوگاه چپ در میاد، قسمتی از اون کشورهایی میشه که تحت قیقومیت کسی مثل شوروی قرار میگیره و از این بابت فکر میکنم که ذهنیت اون یک ذهنیتیه که کم و بیش تحت اون چیزی که شوروی به عنوان رئالیسم سوسیالیستی دنبالش بود شکل پیدا میکنه، ولی بعدها ما متوجه میشیم که کسی مثل استانیسلاو لم از طریق رفتن به سمت جهان علمی تخیلی از اون فضا فاصله میگیره و دنبال جهانهای ممکن در سیارات و کرات دیگه است. علاقمنده که این مسئله برای خودش روشن کنه که آیا در سیارات دیگه موجودات زندهی وجود دارن ندارن، و از این بابت به نظر میاد تخیل ما انسانها رو کم و بیش با آثاری که تولید میکنه مینویسه و نشمیده کم و بیش گسترش میده. به هر حال ما میدونیم که او کسیه که در سال 1948 یک رمانی مینویسه به نام بیمارستان تجلی که شرح وقایع یک بیمارستان امراض روانی به هنگام اشغال لهستانه. بعدها البته او در سال 1951 رمان علمی تخیلی کیهان نوردان رو مینویسه که از روش یک فیلمی به نام سیاره خاموشی ساخته میشه. ولی شاید مهمترین اثر ادبی که او بعدها مینویسه مجموعه داستانهای سفرهای ستارهی که در سال 1957 اتفاق میفته، یعنی همون دورهی که به نظر میاد شرق و غرب جهان در تخاصم با هم دیگه هستن، و خود استانیسلاو لم از طریق نوشتن رمانهای علمی تخیلی که اتفاقا مورد غضب اون زیبایی شناسی مورد نظر شوروی و اقمارش قرار میگیره، کم و بیش داره مرزبندی خودش رو با اون رئالیسم سوسیالیستی روشن میکنه. به نوعی میتونیم بگیم که استانیسلاو لم از طریق پرداختن به فضا از اینجا اکنون لهستان فاصله میگیره و از طریق ساختن جهانهای ممکن یا جهانهای موازی یا آن چیزی که ما میتونیم تخیلش کنیم یک پیشنهاد تقریبا بدیلی رو برای وضعیت نکبتواری که به هر حال آدمها توی موقعیت‌های اقتدارگرایانه مثلا زندگی در زیر سایه سوسیالیسم واقعا موجود دوران شوروی تجربه میکنند پیشنهاد میده. او بعدها فضانوردی به نام یون تیخی رو به وجود میاره که خودش در توصیفش میگه ستاره نورد نامدار، ناخدای سفر بزرگ کهکشانی، شکارچی بیباک شهاب‌ها و دنبالدارها، پژوهنده خستگی ناپذیر و کاشف 83,000 جسم سماوی، دکتر افتخاری دانشگاه‌های دبین یا همون اصغر و اکبر، عضو اتحادیه حمایت از سیارات کوچک و بسیاری انجمن‌های دیگر، دارنده نشان‌های بیشمار شیری و ابری که حقا سزاوار اوست تا در کنار بزرگان ناماوری همچون سندباد بحری، کارل فریدریش هرینیمیوس، بارون فون مونهاوزن، پاول ماسلو بنیکوف، گالیور و شوایک جای گیرد. میبینیم که چه طنزی رو اینجا داره استفاده میکنه و اون شخصیتی رو که آفریده ملغمه ای از تمام اینها میدونه. به هر حال ما میدونیم که مهمترین اثری که او نوشت و تبدیل به فیلم شد و شاید ما هممون او رو در سینمایی که اون رو پخش کرد باش مواجه شدیم همون فیلم سولاریس باشه که رفتن باز انسان به فضاست و مواجهه با بحث‌های کهکشانی و واقعیتی که توی کهکشان‌ها در انتظار بشریه که دوست داره از جهان واقع خودش دور بشه و جهان‌های دیگر رو تجربه کنه. البته که ما میدونیم استانیسلاو لم آثار کم و بیش علمی فلسفی هم داره که مثل گفتگوها، جامع الفنون، خلأ مطلق، یک دقیقه بشریت و اصل فاجعه که تو سالهای 57 و 64 و 71 و 81 و 83 آثار رو میآفرینه. در قسمت اول نمایش رادیوی شکست ناپذیر ما با یک سیاره ای روبرو هستیم که این سیاره کم و بیش بکره، آدم ها به این علت که 200 سال قبل از اون سفینه کندور به اونجا رفته و گم شده و از ارتباط با بشریت محو شده و دیگه در دسترس نیست، حالا ما آدم هایی رو میبینیم که مأموریتی پیدا کردن که به اون سیاره برن جستجو کنن و از طریق کنکاش متوجه بشن که چه بر سر سیاره کندور و اون 350 نفری که توی اون سفینه بوده بر سر اونها آمده. این دفعه ما میبینیم که یک سفینه جدیدتری طراحی شده که اسمش شکست ناپذیره و داشتن یک سفر محافظتی که بسیار قویه و ضد ماده است و هر نوع چیزی که تو طبیعت هست به اون نزدیک بشه رو از بین میبره، میتونه پیام‌آور این اعتماد باشه که حالا شاید این سفینه جدید نقص‌هایی که سفینه کندور داره رو کنار بگذاره و از ماجرایی که اتفاق افتاده و مثل راز باقی مونده سر در بیاره. به هر حال من فکر میکنم که در قسمت اول ما متوجه میشیم که چگونه استانیسلاو لم حالا توی رمانش هم این اتفاق رو صورت میده. یک چشمانداز بسیار به نظرم انتزاعی، دور از فضای زمین ولی کم و بیش طبیعی رو ترسیم میکنه که خیلی هم هولناکه و هم بسیار زیبا. همچنان طبیعت قبل از اینکه وارد اون بحث‌های تکنولوژی و تمدن بشه یک خلوصی داره که هم میتونه آرامش بخش باشه و هم وحشتناک. و به نظر میاد اون کسایی که وارد این سیاره شدن مواجه با همین خلأ و زیبایی میشن و از این بابت ما متوجه میشیم که چگونه یک سیاره میتونه بدیلی برای وضعیت ما باشه، چون به هر حال توی جایی مثل زمین ما کم و بیش آن چیزی که تجربه کردیم به وجود آمدن حیات، تکامل یافتنش و تشکیل تمدن و یک جور پیشرفته. ولی حالا ما وقتی به سیارات دیگه نگاه میکنیم و اون رو در آثار علمی تخیلیمون کم و بیش میتونیم تخیل کنیم، مواجه همون همیشه با یک جور انگار بدیلیه برای خود سیاره زمینی که میتونسته به اون شکل باشه. یعنی این سیاره زمین مثل آن چیزیه که استانیسلاو لم توی رمان شکست ناپذیر داره برای ما ترسیم میکنه که به نوعی میشه گفتش طبیعت سیطره داره و هر نوع موجود زنده اونجا تحت آن چیزی قرار میگیره که انگار مناسبات طبیعی به اونها تحمیل میکنه. از این بابت من فکر میکنم که استانیسلاو لم یک نگاه کم و بیش علمی تخیلی نسبت به یک فضایی داره که از دل اون تجربه زیسته خودش میاد که زندگی در اروپای شرقی تحت زعامت سوسیالیسم واقعا موجود اتحاد جماهیر شوروی و کم و بیش میشه نوعی نگاه انتقادی و از یک جهتی میشه گفت نوعی نگاه بدبینانه نسبت به تکنولوژی، پیشرفت و آن چیزی که بشر در قبال فتح یا تسخیر فضاهای کیهانی برای خودش متصوره، اینها رو به نظر میاد استانیسلاو لم در رمانش بازتاب میده و هشداری هم میده به بشریت که از قضا هر نوع پیشرفتی هم انگار یک فضیلت نیست و میتونه آسیب بزنه.
من مطالبم رو تو دو تا قسمت طبقه بندی کردم اگر فرصت کنم تو این قسمت، که یک مبحث معماری شهری و تجسم پرسپکتیو محور در اثر شکست ناپذیر نمایشنامه‌ای که قسمت اولش رو گوش دادیم هست که میخوام در واقع عطف بدم به همین بخش آخر صحبت‌های شما. در واقع ما اینجا ساختمان‌های بلند فلزی می‌بینیم، آنچه که برآمده از دیالوگ‌های شخصیت‌های اصلی داستان هست، یا مثلا فرض کنید که شهری مخروبه با آسمان خراش‌های بلند و البته گم شده و مدفون، اقیانوسی عمیق با ترسیم ماهی‌های با سرعت بالا که مثلا در عمق 150 متری اینها دارن حرکت می‌کنن، یا مثلا فرض کنید در جایی اشاره شد بیابان لمیزرعی که سر تا سر میتونه پس زمینه خالی از امید و وهم رو منکسر کنه. تماماً تصویرسازی و تصویر پردازی های استانیسلاو لم لهستانی تا ما را در جهانی از آینده خودش واسپاری بکنه. این در واقع یک نکته‌ای بود که به نظرم رسید خیلی خیلی برای ساخت اتمسفر این ژانر علمی تخیلی که در پیش گرفته اتفاق مهیبی هست در دوران خودش، که شاید به نوعی استعاری داره شهرهای آینده زمین رو برای ما ترسیم میکنه که قرار هست بشر تا قرن آینده به چه سمتی بره. چون به هر حال کتاب در سال 1964 نوشته شده یا منتشر شده و میبینیم که چه نگاه عمیق و فلسفی به بحث معماری شهری و ساختن اتمسفر، شاید حتی بتونیم بگیم پاد آرمان شهری یا دیستوپیان داشته. و خب من از اونجا در واقع میخوام بحث امروزم رو بیشتر توسعه بدم به سمت ریشه شناسی ژانر علمی تخیلی که در پیش گرفته این نویسنده، و ببینیم خب این ژانر ساینس فیکشن یا علمی تخیلی که تا حدودی حتی آینده نگر هم هست رو از کجا داره وام میگیره. در واقع میتونیم پیشتر به تبار آنتولوژیا یا ریشه شناسی این واژه بپردازیم که در زبان یونانی به معنای جمع‌آوری گل‌ها هستش، که گل در اینجا نمادی از احساسات ظریفیه که ممکنه فقط در شعر جمع بشه. در واقع دارم از ابتدا به ساکن این بحث ریشه‌اش رو مطرح میکنم. خواستگاه اولیه رو میتونیم از اشعار یونان در دوره کلاسیک مربوط به قرن چهارم و پنجم قبل از میلاد و البته دوره بیزانسی که در واقع حیات امپراتوری روم شرقی در قرن پانزدهم شکل گرفته رو خواستگاه این واژه بدونیم. تمام اینها رو البته من یه مرور گذرایی تا قرن بیستم میکنم که برسیم به اون بحث گونه یا ژانر علمی تخیلی که فکر میکنم برای شروع مناسب هستش که ما یک مقداری از گذشته این ژانر بدونیم. خواستگاه ثانویه در واقع به رادیو و برنامه‌های رادیویی برمیگرده که از تقریبا اوایل قرن بیستم در ایالات متحده شکل میگیره. من مجبور هستم که چند تا از برنامه‌های ضبط شده در شبکه‌های مثل CBS یا NBC رو عنوان کنم تا ببینیم که از کجا این ریشه‌ها به سمت محکم‌تر شدن و مدرن شدن و تحول رسیده. میتونیم مثلا به برنامه The Saturday Evening Post که از NBC پخش میشده در محدوده سالهای 1927 تا 1932 یا مثلا سریال درام رادیویی The Campbell Playhouse که در محدوده 3 ساله 1938 تا 1940 پخش میشده، یا درام کلاسیک بسیار معتبر و مهمی که مجریش هم اتفاقا اورسون ولز معروف و محبوب بوده، برنامه‌ای به نام The Mercury Theater on the Air که مربوط هست به سال 1938 که از شبکه CBS ایالات متحده پخش می‌شده. بنابراین میتونیم بگیم که از همون اوایل قرن بیستم و حتی قبل از جنگ جهانی دوم این اتفاقات داره به سر و شکل مهمی میرسه. و خب طبعا در ادامه وقتی این اتفاق توسعه پیدا میکنه میتونیم به یک ماهیت ادبیات گمانه‌زن برسیم، یا به عبارتی speculative fiction، که خود این داستانهای تخیلی گمانه‌زن رو من تقریبا به 12 ژان یا گونه مختلف تونستم تقسیمشون بکنم و نام میبرم. و البته اگر فرصت هم باشه قطعا اتفاقی که در شکست ناپذیر یعنی گونه ژانری که در اینجا داره رخ میده رو سعی میکنم به صورت تشریحی بیانش بکنم. بنابراین بحث ادبیات گمان زن به این قسمت ها منقسم میشه. یکی در واقع تاریخ وارونه یا جایگزین هست که من حالا مجبور هستم عبارت لاتینش رو هم نام ببرم که در واقع میشه alternative history. سوپرنشنال فیکشن یا بحث ماورا و طبیعی هستش. سوپر هیرو فیکشن یا ژانر ابرقهرمانی. ساینس فیکشن علمی تخیلی. فیوچر یا آینده‌گرا یا آینده نگر. فانتزی هارور ترسناک که از همینجا منشعب میشه، وسترن باز یه گونه دیگری هست و داستانهای اتوپیایی و دیستوپیایی که در واقع اگر بخوایم برگردان کنیم به آرمان شهری و پاد آرمان شهری میشه ازش نام برد. و دسته آخر رو که البته خودش دو شاخه داره رو من در یک شاخه اصلی تری بررسی کردم که در واقع ژانر آخر و زمانی یا آپوکالیپتیک هستش و پس آخر و زمانی یا پست آپوکالیپتیک، که اینها تمامی انواع ادبیات گمان زنی رو به وجود میارن که بسیاری از رمان‌ها و داستان‌ها و نوبل‌های معتبر دنیا از اینها نشأت گرفته و خب طبعاً پای خودش رو رفته رفته از قبل از جنگ جهانی و بعضاً بعد از جنگ جهانی دوم که یک عطف مهم در صنعت سینمای جهان هست، پای خودش رو اونجا هم کاملاً باز می‌کنه و به توسعه می‌رسونه. دو تا از ژانرهایی که می‌تونیم نام ببریم ژانر علمی تخیلی هست در داستان شکست ناپذیر و دیگری ژانر دفیوچر یا آینده نگر یا آینده گرا هستش. یک مقدار داستان که شروع شد احساس کردم که حتی ما در یک فضای پاد آرمان شهری تا حدودی بحث هارور یا ترسناک رو داشتیم در یک بخشایی با افکت هایی که تولید شده بود و اینها رو من در واقع متوجه شدم که میشه حتی از این ساب ژانرها هم و این گونه های متعدد هم در کار استفاده کرد.
دومین قسمت نمایش رو در همین برنامه بشنوید، پس فراموش نکنید که طبق معمول سر وقت شنونده ی رویکرد باشید. اوقاتتون سرشار از مهر پروردگار و خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خلیج فارس ایران یه جزیره غرق نوره، یه یه جزیره قشنگه که دلش خیلی صبوره، تو صدامون ریشه دار.